أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کتاب زکات، لفظ زکات از نظر لغت به معنای همون تزکیه و نمو و برکت است. به اعتبار اینکه کسی که زکات مالش رو بدهد، مالش، عمرش، زندگیش پربرکت می شود، زکات را زکاتش گفته. از نظر اصطلاح فقها زکات منحصر در 9 چیز و از اول کتاب زکات تا آخر کتاب زکات راجع به این 9 چیز صحبت می شود: طلا و نقره، گندم و جو و خرما و انگور، گوسفند و گاو و شتر. اون طلا و نقره رو میگن مال صامت و اون مواشی، اون گوسفند و گاو و شتر رو میگن مواشی، اون گندم و جو و خرما و انگور رو هم میگوین غلات اربعه. لذا در اصطلاح فقهی زکات منقسم می شود به 9 قسم و دیگه در مال غیر از این زکات چیزی نیست مگر کتاب خمس. لذا مثلا مثل مرحوم صاحب جواهر، طبعا صاحب جواهر مرحوم محقق همدانی حاج آقا رضا رضوان الله تعالی علیه ما تصریح میکنند این که در مال مردم چیزی واجب نیست به غیر از خمس و زکات. لذا راجع به خمسش کتابی دارن که الحمدلله ما مباحثه کردیم، زکاتی دارند که الان شروع کردیم و به امید خدا با کمک حضرت ولی عصر بتونیم تمامش بکنیم. لذا در خمس اون مال زیادی بعد از خرج و مخارج را با اون شرایطی که دارد میگوید باید 5-1 مال به نام خمس داده شود. در باب زکات هم میگویند اگه این 9 چیز را داشت با یه شرایط خاصی با یه میزان خاصی باید زکات بده. در این که ما زکات داریم به قول مرحوم صاحب عروه از ضروریات، اولی که مرحوم صاحب عروه شروع می کند از زکات و من از ضروریات و منکره و کافرون. بله از ضروریات هست، اما منکر او کافر باشد ای رو سابقا صحبت کردیم، این که کافر مرتد اونه که مبدأ یا معاد، اونم معاد جسمانی یا رسالت رو منکر باشه، به این میگو این مرتد کافر. و اما اگر ضروری از ضروریات دین را منکر باشد لشبهتین، خدا را قبول داره، پیامبر را قبول داره، قرآن و معاد جسمانی قبول داره، این مرتد نیست، این کافر نیست. معلومه خوابه، باید بیدارش کن، اگرم بیدار نشود دیگه در جهنم بیدار میشه. اما مشهور در میان اصحاب من جمله صاحب عروه در اینجا میفرماید نه، هر کسی که منکر ضروری از ضروریات دین باشد این کافره. حالا منکر زکات یا منکر خمس، منکر نماز، اونها که مسلمه در دین اسلامه مثل فروع دین. و اینجا هم همین را می فرمایند که از زکات و واجبتون و هو من از ضروریات و منکرهو کافرون. بعدم اینجا حرف نداری، بعدم می فرماید که و پی بعض روایات اون کسی که زکات نده کافره. اما دیگه صاحب عروه معنا نمی کنه کافره یعنی چه. خب مسلم مرادشون کفر عملیست، یعنی گناهش خیلی بزرگه، مانع الزکات و مانع خمس و تارک الصلات و اینا. خب اگر نماز و روزه و خمس قبول دارد اما نمی کند، نمی دهد، من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر. کفرها کفر عملی است، یعنی گناهش خیلی بزرگه و با کفار در یک درجه جهنم میره. لذا اون کفری که بعد مرحوم عروه می فرماید معلومه ولا اطلاق داره و پی بعض روایات تارک و کافرون، یعنی کفر عملی. اما اگر منکر باشه بگید که اصلا زکات تو اسلام نداریم، اصل و خمس در اسلام نیست، نماز در اسلام نیست، ای رو میگن منکر ضروری، و هر که منکر ضروری باشد مرتد است. خب این یه شهرتی در میان فقها داره، اما ما میگیم که این مرتد، این کافر در وقتی است که این ضروری برگرده به انکار خدا، به انکار قرآن، به انکار رسالت، به انکار معاد. اونا احکام ارتداد و احکام کفر باره برشونه. و اما اگر بر نگرده و منکر است ضروری را لشبهتن، این بخواییم بگیم مرتده، نه. سابقا در باب حج صحبت کردیم و الان هم همون که در باب حج گفتیم میگیم. و اما البته حرف من خلاف مشهور است. اون که مشهور است حرف مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که هو من الضروریات، این درسته، و منکره کافرون و احکام مرتد باره بر او میشه، اون احکامی که کافر و مرتد داره، ای رو ما اشکار داریم. خلاصه حرف اینه زکات در فقه ما مثل خمس در فقه ما، خمس در فقه ما یعنی کسی که بعد خرج و مخارجش زائدی داشته باشد و شرایطی داشته باشد باید خمس بده. حالا به کی، به چی، چجوری؟ کتاب خمس. در باب زکاتم کسی که یکی از نه چیز را داشته باشد با شرایط خاصی که فقها فرمودند باید زکات بده. لذا کتاب و زکات از نظر اصطلاح فقها منحصر است به نه چیز، به نه تا واجب، و از اول کتاب زکات تا آخر کتاب زکات در همین صحبت میکنند. گفتم مثل صاحب جواهر، محقق همدانی تبعاً لصاحب جواهر، مدعی هستند دیگه چیزی بر کسی واجب نیست در اسلام به غیر از این خمس و زکات. خب این بحث ما، یه اشکالی در مسئله هست متاسفانه این اشکار را کسی متعرض نشده و باید روش خیلی دقت کنیم، ببینیم این اشکار را چه باید کرد. و اون این است که زکات در قرآن اون نه چیز نیست، برای اینکه خیلی از این آیات زکات که 30 آیه هم در قرآن راجع به زکات در مکه نازل شده و اون وقت زکاتی واجب نبوده. خیلی از این آیات گناه بزرگی بار بر تارک الزکات شده، در حالی که اون گناهان که در قرآن در وقتی است که هنوز زکات، اون زکات اصطلاحی واجب نبوده. و اینی که بگیم در اسلام فقط خمس و زکات واجبه، غیر از خمس و زکات دیگه هیچی واجب نیست، و این اول قرآن که می‌فرماید و مما رزقناهم ينفقون، یه تعارضی پیدا میکنه. حالا مثلا و مما رزقناهم ينفقون رو بگیم که هر کسی هر چه دارد این خودخوری نمیشه، از نظر قلم، از نظر قدم، از نظر مال، از نظر جاه، از نظر مقام، هر که هرچه دارد، همینطور که خود استفاده می کند، زن و بچه استفاده می کند، باید دیگرانم استفاده کند، کمک به دیگران. اما بعضی از آیات را دیگه نمی شدم حمله بر استحباب کرد. مثلا والذین یکنزون الذهب والفضه، این آیه قبل از زکات هم نازل شده. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم تحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا بما کنتم تکنزون. خب این آیه شریفه میفرماید که اگر خلع فردی مثل فقر، خلع اجتماعی مثل امرانهای آبادی که لازمه واجبه باشد، اگر باشد، و یک کسی پول میلیارد میلیون در بانک جمع بکنه، کنز بکنه، ای را بهش بگید جهنم مال تو، در روز قیامت تو جهنم همین پولها تجسم عمل تجسم می شود به بدن تو و بهت میگن هازا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. این نه مربوط به خمسه، نه مربوط به زکاته، بلکه مربوط به انفاقه. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. هر که به اندازه وسعش باید کمک کار دیگران باشد. روایات مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در اصول بیش از 500 روایت در این باره نقل میکنند. روایات و صحیح و سند ظاهر و دلاله میارندش صفه محشر. از ترس چشمه ها به گودی فرو رفته است، در پیشانی نوشته شده آیسون من روح الله، خدا ایر رسوا می کنه، می گوید این کسی است که می توانست کمک کند به دیگران و نکرد. بعدم خطاب می شود ای را به رو به آتش جهنم بیندازید. پونصد روایت اینجوری در قرآنم راجع به انفاق وجوبش وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. آیات زکات پهلوی آیات صلات گذاشته شده. کم پیدا میشه صلات بگه، زکات نگه، زکات بگه، صلات نگه. معمولا این سی جا هر کجا زکات گفته صلات گفته، هر کجا صلات گفته زکات گفته. و مسکین انسان حس میکند ما باید دو تا بال داشته باشیم برای پرواز، یه بال رابطه با خدا بهترین رابطه ها نماز، یک رابطه با مردم بهترین رابطه ها کمک به خلق خدا به هر اندازه بتوانیم. مشکل از قرآن اینجور استفاده میشه. از یه طرف خب الان حرف صاحب جواهر حرف محقق همدانی رو نقل کردم، یه قضیه هم نقل میکنن، قضیه تاریخش هم معتبره، این که ابیذر رو عثمان تبعید کرده بود برای این که علیه عثمان صحبت میکرد در مدینه، وقتی بردند شام، شام و یه انقلابی درش ایجاد کرد، برش گردوندن، وقتی که برگشت پاهای مبارکش زخمی بود، صاف اووردندش پیش عثمان. هم سنی ها نقل میکنن هم شیعه. یه پول حسابی در مقابل عثمان بود. کعب الاحبار که یه آخوند درباری بود اونم پیش عثمان بود. ابیذر چشمش به پولا افتاد، گفت که این پولا را میخوای چه کار؟ یعنی چرا به فقرا و ضعفا، چرا پول جمع کرده، این را میخوای چه کار؟ اونم برای اینکه دل حضرت ابیذر رو بسوزونه، گفت میخوام همین مقدار دیگه روش بیریزم، هر کار میخوام بکنم. بعد یه مسئله از کعب الاحبار پرسید برای اینکه حضرت ابیذر رو ساکت کنه. به کعب الاحبار گفت کعب الاحبار اگر کسی زکات مالش رو بده، حقوق واجبه زکات مال بده، دیگه چیزی براش واجبه ولا هر چه میخواد جمع کنه؟ گفت نه، اون که واجبه همینه. سنی ها که خمس قبول ندارن میگن زکات فقط، شیعه میگه که خمس و زکات فقط. ابیذر عصا که دستش بود تو سر کعب الاحبار بزن حسابی، گفت ابن الیهودیت تو اسلام میخوای بگی؟ بعد رو کرد به عثمان، گفت عثمان یادت نیست یه وقتی بعد نماز مغرب کار داشتیم با پیغمبر، رفتیم خدمت پیغمبر، پیغمبر اکرم خیلی ناراحت بودن، دیدیم ناراحتن، گفتیم مسئله رو یه وقت دیگه بپرسیم. و فردا صبحی که پیغمبر رو دیدیم، پیغمبر از ما عذرخواهی کردن که من ناراحت بودم، برای این که 11 درهم پیش من بود به اهلش نرسونده بودم، میترسیدم بمیرم، این 11 درهم در مال من بماند. بعدم بالاخره حضرت ابیذر رو تبعید کرد به ربضه و اونجا رفت بهش. نظیر این تاریخ ها زیاده، نظیر این روایت ها فراوانه. و اگر یک کسی اینطور بگه، بگه آقا ما زکات به معنای نمو و برکت و ایناست لغتن، اما در اصطلاح فقها ما یه باب زکات داریم، اموال نهگانه، یه خمس داریم، اموال زائد بر معونه. دو تا کتاب فقها درست کردن، یکی باب زکات یکی باب خوم. یه اصطلاح هم تو قرآن داریم و این که زکات در مقابل نماز، نماز رابطه با خدا، زکات رابطه با مردم. این اقتصاد اسلامه. اما خب نگفتن این یه شعبه هست که این اقتصاد در اسلام را حل میکند. اون چه من میگویم اقتصاد اسلام نه اقتصاد سرمایه داریست، هر چه پول میخوای حیف و ملک کن، بخور جمع کن. نه اقتصاد کمونیسمه که اصلا مالیت قائل نیست برای کسی، نه اون، بلکه یه اقتصاد اینجوریست، همه مالکن اما خمس باید بدن، زکات باید بدن. علاوه بر خمس و زکات باید کنز و جمع و در حالی که بدونند فقیر هست و احتیاج هست و خلع هست، باید این خلعها را پر کنند. این میشه اقتصاد اسلام. و همین است که روایات هم همینه که اگر راستی مردم حقوق واجبشون رو بدن دیگه فرق نیست. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن این تیرون خمسشو بده من فقر رو برمیدارم. چه حرف عادی. راستی مردم اگه خمسشون رو بدند حکومت اسلامی میتواند فقر را، فقر فردی، فقر اجتماعی را از بین ببره. روزه خوبی خونده اما کسی نگفته و این را چه کارش بکنیم نمیدونم هم خودم، اما علا کل حالین یقین دارم چنینه و حالا چه باید کرد نمیدونم. بحث فردامون راجع به اینه که این زکات شرایط داره. شرط اولش این است که باید بالغ باشد، اگه یتیم باشد زکات واجب نیست برای او. مطالعه کنید برای فردامون انشاءالله.